با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، ما در ادامه مباحثمون در درس حقوق مدنی جلسه گذشته اصول کلی حاکم بر قراردادها رو باهاش آشنا شدیم. جلسه گذشته با اصول کلی حاکم بر قراردادها، یعنی اصل آزادی قرارداد، اصل لزوم، اصل الزام آور بودن حقوق، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل قابل استناد بودن قراردادها آشنا شدیم. جلسه گذشته گفتیم یکی از استثناءات اصل نسبی بودن قراردادها تعهد به نفع ثالث هست که ماند برای این جلسه. تا این جلسه ما با بحث تعهد به نفع ثالث آشنا بشیم. تعهد به نفع ثالث به چه معناست؟ تعهد به نفع ثالث یعنی چی؟ دوستان، تعهد به نفع ثالث یعنی آن که من و شما در قراردادی که می‌بندیم تعهدی بر دوش یکی از طرفین بگذاریم تا آن تعهد به نفع شخص ثالث اجرا شود. برای مثال، من دارم خونه خودم را به شما میفروشم. مدتی قبل ترکیدگی لوله آب خونه ما باعث آسیب به دیوار خانه همسایه شده. من که دارم امروز خونه خودم را به شما میفروشم، برای اینکه این همسایه دلخوری از من نداشته باشه و خاطره بدی از من نداشته باشه، در قرارداد خودم با شما شرط میکنم که شما خریدار باید دیوار خانه همسایه را نیز مرمت کنی. این میشه تعهد به نفع شخص ثالث. یا مثلا شخصی داره خونه خودش را به یک معلم میفروشد، در فروش خانه خودش به این شخص معلم شرط میکنه که من به شمای خریدار این خونه رو به مبلغ کمتری میفروشم، در ازاش. دوستان صدای من واضحه یا اینکه یکی از دوستان گفت صدا قطع و وصل میشه؟ صدا واضحه؟ خب خدا رو شکر. پس به عنوان مثال، مثلا فرض کنید که یک شخصی داره خانه خودش را به یک معلم میفروشه، میگه من که این خانه را دارم به شما میفروشم، به شما تخفیف دادم، ولی شما هم این تعهد را داشته باش که مثلا یک هفته قبل از کنکور بیایی و مثلا به برادر من اینقدر ساعت تدریس نکات آموزشی داشته باشی. خب این میشه تعهد به نفع شخص ثالث. این میشود تعهد به نفع شخص ثالث. اینجا بردوش یکی از طرفین تعهدی درج شده تا وی آن تعهد را به نفع شخص ثالث انجام بده. دوستان، در تعهد به نفع شخص ثالث ما با سه نفر مواجه هستیم. در تعهد به نفع ثالث ما سه نفر داریم. این سه نفر کیا هستند؟ این سه نفر عبارتند از یکی مشروط علیه، یعنی اون کسی که باید تعهد را انجام بده. یکی شخص ثالث که به این شخص ثالث که قرار تعهد به نفع او انجام بشه میگیم منتفع یا ذینفع یا شخص ثالث. و یکی هم طرف دیگر قرار داد که او این تعهد را بر دوش طرف مقابل گذاشته، به اون میگیم مشروط له. پس وقتی من خانه خودم را به شما می فروشم و شرط می کنم که شمای خریدار دیوار خانه همسایه را تعمیر کنید، من که دارم خانم را به شما میفروشم و شرط کردم که شما خریدار دیوار خانه همسایه را تعمیر کنید، من میشم مشروطون له، شما میشید مشروطون علی، و همسایه میشه منتفع، یا به عبارت دیگر زینب. دوستان، تعهد به نفع ثالث از لحاظ مبنا و از لحاظ ریشه و منشأ عقد است. از لحاظ مبنا و ریشه و منشأ عقد است تعهد به نفع ثالث. چرا؟ چون که در قرارداد فیما بین من و شما درج میشه و مورد توافق من و شما قرار میگیره. شما که این تعهد بر دوشت قرار گرفته میشی مشروطون علی، و منی که طرف مقابل شما در قرارداد هستم میشم مشروطون له. این تعهد به نفع ثالث در توافق و در قرارداد فیما بین من مشروطون له و شمای مشروطون علیه وارد شده، فلذا از لحاظ منشأ و مبنا عقد است. اما نسبت به شخص ثالث چطور؟ نسبت به شخص ثالث نیاز به قبولی اون ندارد. بنابراین به محض اینکه من مشروطون له و شمای مشروطون علی در قرارداد فیما بین خودمون، این دایی که داریم میگیم ابتدای بحثه، همشو دوباره گفتم یک بار دیگه، به محض اینکه من مشروطون له و شمای مشروطون علی در قرارداد فیما بین خودمون اومدیم و تعهدی را شرط کردیم که شما به نفع ثالث انجام بدید، این تعهد شکل گرفته و ایجاد شده. نیاز به قبولی شخص ثالث ندارد. به عبارت دیگر، درسته که تعهد به نفع ثالث از حیث منشأ و مبنا نوعی عقد است، عقد فیما بین من مشروطون له و شمای مشروطون علی، اما چون نیاز به قبولی شخص ثالث ندارد نسبت به او ایقاع است، یا به تعبیر بعضی از اساتید مثل دکتر کاتوزیان، نسبت به شخص ثالث در حکم ایقاع است. چرا گفتند در حکم ایقاع؟ به این خاطر که تعهد به نفع ثالث یک ماهیت دوگانه دارد. از منظر من و شما عقد چون مورد توافق ما قرار گرفته، ولی نسبت به شخص ثالث چون نیاز به قبولی او ندارد ایقاعه. فنزا از عبارت در حکم ایقاع براش استفاده کردن. بنابراین ایجاد حق برای شخص ثالث نیاز به قبولی او نداره. اما دوستان، شخص ثالث میتواند این حقی را که به سود او ایجاد شده از بین ببرد. پس میگیم درسته که ایجاد حق برای شخص ثالث نیاز به قبولی او ندارد، ولی او میتونه این حقی را که برای او ایجاد کردیم بدون رضایت او، میتونه این حق را از بین ببره. پس شخص ثالث لازم نیست که این حق را قبول کند، اما می تواند آن را رد کند. شخص ثالث لازم نیست که این حق را قبول کند، اما می تواند آن را رد کند. بنابراین این تعهد به نفع ثالث نسبت به شخص ثالث می شود ایقاع با حق رد. دوستان، ایقاعات را قبلا باهاشون آشنا شدیم. ایقاعات آن دست از اعمال حقوقی هستند که با یک اراده انشاء و ایجاد می شوند. ما ایقاعات را تقسیم می کنیم به دو دسته. یکی از تقسیم بندی هایی که در ایقاعات داریم اینه. تقسیم بندی های متعددی در ایقاعات ممکنه داشته باشیم، اما یکی از تقسیم بندی هایی که در ایقاعات داریم، ایقاعات را تقسیم می کنیم به ایقاعات با حق رد و بدون حق رد. پس ایقاعات را تقسیم می کنیم به ایقاعات با حق رد و بدون حق رد. ایقاعات بدون حق رد نیاز به تعریف نداره. ما باید ایقاعات با حق رد را تعریف کنیم. غیر از ایقاعات با حق رد، هر چه که بماند میشه ایقاع بدون حق رد. ایقاع با حق رد یعنی چی؟ درسته که ایقاعات برای انشاء و ایجاد نیاز به یک اراده دارند، اما بعضی از ایقاعات با اراده شخص دیگری برهم می‌خورند. پس بعضی از ایقاعات هستند که درست است که با یک اراده ایجاد می‌شوند، اما با اراده شخص دیگری برهم می‌خورند. اینا رو بهشون میگیم ایقاعات با حق رد. فرقشون با عقود در چیه؟ یک عقد برای ایجاد شدن نیاز به دو تا اراده داره، اما ایقاعات با حق رد با یک اراده ایجاد میشوند. با یک اراده ایقاعات با حق رد با یک اراده ایجاد می شوند. اگر طرف مقابل سکوت کنه، این ایقاع به قوت خودش باقیه، ولی طرف مقابل می تونه رد کنه. اگر رد کند، ایقاع دیگه از بین میره. این میشه ایقاع با حق رد. خب دوستان، در خصوص ایقاعات با حق رد سه تا مصداق. یکیش همین تعهد به نفع ثالث که نسبت به شخص ثالث ایقاع با حق رده، شخص ثالث میتونه رد کنه. یکیش وصیت عهدی. پس یکیش وصیت عهدی. وصیت عهدی تا زمانی که موصی زنده است. وصیت عهدی تا زمانی که موسی زنده است یک ایقاع با حق رده. پس وصیت عهدی تا زمانی که موسی زنده است یک ایقاع با حق رد است. ولی اگر موسی بمیره، دیگه وصی نمیتونه وصیت عهدی را رد کنه. و مورد سوم هم نسب متولی. خب این ستا میشن ایقاعات با حق رد. ایقاعاتی که یک نفر ایجاد میکنه ولی یک نفر دیگه میتونه از بین ببره. تعهد به نفع ثالث هم یکی از این هاست. خب تعهد به نفع ثالث دوستان ممکنه به دو شیوه در قرارداد درج بشه. نوشتیم اقسام: تعهد به نفع ثالث یا به عنوان یکی از عوضین میاد و در قرارداد درج میشه، یا به عنوان شرط ضمن العقد. تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین اصلی مثل ماده 768 قانون مدنی، ما مالی را به شخصی صلح کنیم تا او نفقه شخص ثالثی را بپردازد، یا ما مالی را به شخصی صلح کنیم تا او در ازای این صلح از شخص ثالثی مراقبت به عمل آورد. این میشه درج تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین. من در یک قرارداد تعمیر و نوسازی بیام به شخصی پول بدم، بگم در ازای این پولی که من دارم به تو میدم، تو را استخدامت میکنم، تو را به کار میگیرم که دیوار خانه همسایه را تعمیر کنی. این میشه درج تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین. اما یه وقتی هست که این تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین اصلی قرارداد نیست، بلکه کاملا جنبه فرعی و تبعی داره، یعنی به عنوان یک شرط ضمن العقد. درج تعهد به نفع ثالث به عنوان شرط ضمن العقد چگونه؟ مثل اون مثال هایی که گفتم، من میام خونه رو به شما میفروشم 2 میلیارد، پس خانه را فروختم 2 میلیارد، یه شرط اضافی هم بر دوش شما میگذارم که خونه همسایه رو تعمیر کنید، یا شما یه شرط بر دوش من میگذارید. این میشه درج تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن العقد. خب مطلب دیگری که داریم، رد این تعهد توسط شخص ثالث. اون خط آخر رو ببینیم. اگر شخص ثالث بیاد و این تعهدی را که به سود او انجام شده، به سود او درج شده، رد کنیم، بگه آقا من نمیخوام شما این تعهد را برای من انجام بدید، در صورت رد تعهد توسط زینب، یعنی توسط شخص ثالث، اگر شخص ثالث بیاد و این تعهدی را که به سود او درج شده رد کند، اینجا ما با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ دوستان، اینجا مشروط علی باید در وهله اول آن تعهد را به نفع طرف مقابل، یعنی مشروط له، انجام بده. بنابراین اگر در قرارداد فیما بین من و شما تعهدی بر دوش شما قرار دادیم که این تعهد را برای فلان شخص، برای فلان شخص، برای شخص ثالث انجام بدهید، اگر در قرارداد فیما بین من و شما تعهدی بر دوش شما قرار دادیم که این تعهد را برای فلان شخص، برای شخص ثالث انجام بدهید، اینجا دوستان اگر اون شخص ثالث اومد و این تعهد را رد کرد، شما یه مشروطون علی باید آن عمل را برای خود من مشروطون له انجام بدید. ولی خب اومدیم و این تعهد برای مشروطون له قابل انجام نباشه. اگر این تعهد برای مشروط له قابل انجام نباشه چطور؟ مثال: خونمو به شما فروختم به شرط اینکه شما دیوار خانه همسایه را تعمیر کنید. همسایه رد میکنه، میگه نمیخوام تعمیر کنید، رات نمیدم. اینجا میگیم شمای مشروط له باید این تعمیر دیوار را به نفع من مشروط له انجام بدی. ولی خب دیوار خونه من که مشکلی نداره. یا من مالی را به شخصی صلح کردم، تا او در ازای این صلح از شخص ثالثی مراقبت معمل بیاره. ولی وقتی شخص ثالث رد کنه، اینجا این آقای مشروطان علیه بیاد از من مراقبت کنه، خب من که نیاز به مراقبت نداشتم. اگر شخص ثالث این تعهد را رد کرد، مشروطان علیه باید آن کار را به نفع مشروطان له انجام دهد. البته اگر به نفع مشروطان له قابل انجام نباشه چطور؟ اگر اون تعهد به نفع ثالث به نفع مشروط له قابل انجام نباشه چطور؟ خب اینجا دوستان بیاین سراغ اون حالت بالا که تعهد به نفع ثالث دو حالت داره، یا به عنوان یکی از عوضینه یا به عنوان شرط ضمن العقد. اگر تعهد به نفع ثالث به عنوان یکی از عوضین باشه، قرارداد منفسخ میشه. اما اگر به عنوان شرط ضمن العقد باشه، قرارداد از جانب مشروط له قابل فسخ میشه. پس توجه داشته باشین در بحث تعهد به نفع ثالث گفتیم اگر شخص ثالث این تعهد را رد کند، مشروط علیه باید آن کار را به نفع مشروط له انجام بده. اما اگر قابلیت انجام نداشته باشد چطور؟ اگر این تعهد قابلیت انجام به نفع مشروط له نداشته باشد چطور؟ میگیم دو حالت داریم. اگر این تعهد به نفع ثالث که از جانب شخص ثالث رد شده و به نفع مشروط له قابل انجام نیست، اگر به عنوان یکی از عوضین باشه، اینجا قرارداد منفسخ میشه. اما اگر به عنوان یکی از شروط ضمن العقد باشه، به عنوان عوضین اصلی نباشه، به عنوان یکی از شروط ضمن العقد باشه، خب شخص ثالث که رد کرده به نفع مشروط له هم قابل انجام نیست، به عنوان یکی از شروط ضمن العقد، اینجا مشروط له میتونه قرارداد را فسخ کنه. نکته دیگری که در خصوص تعهد به نفع ثالث داریم، سوالی که در خصوص تعهد به نفع ثالث داریم این که آیا میتوان در تعهد به نفع ثالث شخص ثالث را تغییر داد؟ منظور چیه؟ آیا ما میتونیم در قرارداد فیما بین من و شما تعهدی بر دوش شما به نفع ثالث درج شده، قبل از آن که شما این تعهد را انجام بدید، آیا میتونیم با هم توافق کنیم آدمش را عوض کنیم؟ من مالی را به شخصی صلح کردم، تا او در ازای این مال از فلان شخص مراقبت و عمل آورد. حالا آیا میتونیم آدم ثالث، یعنی اون کسی که قرار ازش مراقبت و عمل بیاد، عوض کنیم؟ علل اصول خیر، چرا خیر؟ چون با تعهد به نفع ثالث برای ثالث ایجاد حق شد و بنابراین ما نمی توانیم این حق را از او سلب کنیم. با تعهد به نفع ثالث برای ثالث ایجاد حق شد، بنابراین نمی توانیم این حق را از او سلب کنیم. خب این که میگیم ما نمی توانیم این حق را از او سلب کنیم، مگر نگفتیم که بدون رضایت براش ایجاد حق شده؟ چرا؟ دوستان، ایجاد حق برای شخص ثالث نیاز به رضایت او نداره. فلذا گفتیم تعهد به نفع ثالث نسبت به شخص ثالث یک ایقاعه، نیاز به رضایت او نداره. ایجاد حق برای شخص ثالث نیاز به رضایت او ندارد، ولی گرفتن حق از این شخص ثالث باید با رضایت او به عمل بیاد. گرفتن حق از شخص ثالث باید با رضایت او به عمل بیاد. فلذاست که اینجا بحث تغییر ثالث را مهم میگیریم که پس نیست. ولی گفتیم علل اصول خیر. چرا گفتیم علل اصول خیر؟ استثناش در بیمه عمر، یک استثنایی که قانونگذار در قانون بیمه پذیرفته، ما هم به ناچار میپذیریم چون دیگه متن قانونی گفته اگر شما قرارداد بیمه عمر منعقد کردید، قرارداد بیمه عمر دوستان تعهد به نفع ثالث در دلش هست. قرارداد بیمه عمر تعهد به نفع ثالث در دلش هست. چجوری؟ در قرارداد بیمه هم من بیمه گذار ماهیانه یا سالیانه فلان مبالغ را به شرکت بیمه میدهم تا شرکت بیمه در ازای این مبالغ بیاد و مثلا بعد از فوت بیمه گذار فلان مبلغ را به وراث او یا به هر شخصی که بیمه گذار تعیین کرده باشد بپردازد. قرارداد بیمه عمر تعهد به نفع ثالث در دل خودش داره. قرارداد بیمه عمر تعهد به نفع ثالث در دل خودش داره. چون شخص داره ماه به ماه یا سالیانه یک ارزم به حضور شما که مبالغی را به شرکت بیمه میپردازه تا شرکت بیمه در ازای این مبالغی که دریافت کرده از شخص ثالثی در واقع در پایان حالا بعد از فوت این بنده خدا پولی به شخص ثالثی بپردازه، میشه بیمه عمر. بیمه عمر تا زمانی که شخص زنده است میتونه زینف بیمه عمر را تغییر بده. تا زمانی که شخص زنده است میتونه زینف بیمه عمر را تغییر بده. بلذا دوستان در قرارداد بیمه عمر شخص ثالث استثناءً قابل تغییره. بلذا میگیم آیا تغییر شخص ثالث در تعهد به نفع ثالث ممکنه؟ میگیم علل اصول خیر. دلیل علل اصول هم همون بیمه عمر بود. حالا برای اینکه تو ذهنمون بمونه چرا در بیمه عمر تا زمانی که شخص زنده است میتونه زینفع بیمه عمر را تغییر بده، یا اصلا میتونه قرارداد بیمه عمر را بره اقاله کنه یا فسخ کنه خاتمه بده یا زینفع بیمه عمر را تغییر بده، چرا اینجوریه؟ چرا ما گفتیم که در تعهد به نفع ثالث تغییر شخص ثالث امکان پذیر نیست جز در بیمه عمر که امکان پذیره؟ مثلا شخص میتونه در واقع بیمه عمر رو کنسل کنه، منتفی کنه. بله، بیمه عمر شبیه وصیته. فلذا بایستی در بردارنده آخرین اراده شخص باشه. همونطور که وصیت تا زمان زنده بودن شخص تا آخرین لحظه حیاتش قابل رجوعه، بیمه عمر هم همین وضعیت را داره. خب پس دوستان، این در خصوص بحث عرضم به حضور شما که تعهد به نفع ثالث تا اینجا. مطلب دیگری که داریم اینه، من به من نامو مجدد باز کنم. مطلب دیگری که داریم در بحث تعهد به نفع ثالث، اومدیم و مشروطون علیه اون کسی که تعهد به نفع ثالث بر دوش او گذاشته شده از انجام تعهد خودداری کرد. اگر مشروطون علیه، یعنی اون کسی که تعهد به نفع ثالث بر دوش او گذاشته شده، از انجام تعهد خودداری کرد، ما اول میتونیم الزام او را بخواهیم. کی میتونه الزام او را بخواهد؟ هم طرف مقابل قراردادیش یعنی مشروط له، و هم زینب یعنی شخص ثالث. پس در صورت امتناع مشروط علیه، ما ابتدا می توانیم الزام او را بخواهیم. کی می تواند الزام را بخواهد؟ گفتیم هم طرف مقابل قرارداد یعنی مشروط له، و هم زینب یعنی شخص ثالث. اما دوستان، اگر مشروط علیه همچنان به امتناع خود ادامه داد، و حالا که به امتناع خود ادامه داد، نوبت رسید به فسخ. اگر همچنان به امتناع خود ادامه داد و نوبت رسید به فسخ، کی میتونه معامله را فسخ کنه؟ فقط طرف مقابل قرار داد یعنی مشروط له. شخص ثالث چون طرف قرار داد نیست، نمیتواند معامله را فسخ کنه. پس در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط، ما ابتدا الزام او را میخواهیم. چه کسی الزام او را میخواهد؟ چه کسی میتونه الزام او را تقاضا کنه؟ یا مشروطون له یعنی طرف مقابل قرار دادی، و یا شخص ثالث. اگر الزام او را تقاضا کردیم ولی باز هم امتناع کرد، انجام شرط و خرج اون مشروطون علیه امکان پذیر نبود، خلاصه نوبت به فسخ معامله رسید. فسخ معامله رو کی میتونه انجام بده؟ فقط مشروط له، نه شخص ثالث. چرا؟ شخص ثالث میتواند مشروط علیه را الزام کنه ولی نمیتونه قرارداد را فسخ کنه. چرا؟ مشروط علیه میتواند شخص ثالث میتواند مشروط علیه را الزام کند، چون شخص ثالث براش ایجاد حق شده. پس شخص ثالث میتونه مشروط علیه را الزام کنه چون براش ایجاد حق شده، اما نمیتونه قرارداد را فسخ کنه چون طرف قرارداد نیست. فسخ از جانب متعامله این امکان پذیر است. شخص ثالث که نمیتونه قرارداد را فسخ کنه جز در اون استثنای خیار شرط. بنابراین شخص ثالث میتونه مشروط علیه را الزام کنه چون ایجاد حق شده براش، اما نمیتونه قرارداد را فسخ کنه چون طرف قرارداد نیست. خب این پس در خصوص امتناع مشروط علی. بحث دیگری که داریم دوستان، انحلال عقل، انحلال عقلی که در آن عقد تعهد به نفع ثالث وقع شده، انحلال عقدی که در آن عقد تعهد به نفع ثالث درد شده. نه داشته باشید، در صورت انحلال عقدی که در آن عقد تعهد به نفع ثالث درد شده، میخواییم ببینیم که با چه وضعیتی مواجهیم. در صورت انفساخ یا فسخ معامله، در صورت انفساخ یا فسخ معامله، خب اگر قبل از انجام تعهد به نفع ثالث معامله منفسخ بشه یا فسخ بشه، این تعهد به نفع ثالث هم زایل میشه، از بین میره. چرا؟ این تعهد به نفع ثالث در یک ساختمانی ایجاد شده، این تعهد به نفع ثالث بخشی از ساختمانی است که آن ساختمان فرو ریخته، آن ساختمان در معرض ریزش بوده از ابتدا. چرا؟ چون قابلیت فسخ یا قابلیت انفساخ داشته. فلذا در بحث فسخ معامله یا انفساخ معامله، قبل از آن که تعهد به نفع ثالث انجام شود، اگر معامله فسخ شود یا معامله منفسخ شود، میگوییم که تعهد به نفع ثالث فرو می‌ریزد، تعهد به نفع ثالث از بین می رود. اما دوستان، اگر این انفساخ یا فسخ بعد از انجام تعهد باشه چطور؟ اگر شمای مشروط علی تعهد را به نفع ثالث انجام دادید، بعد به دلیلی، پس اگر شمای مشروط علی تعهد را به نفع ثالث انجام دادی، بعد به دلیلی مثل معیوب بودن، تدلیس، قبل، معامله من و شما فسخ بشه، یا به دلیلی مثل شرط فاسخ معامله من و شما منفسخ بشه، خونه ما به شما فروختم، گفتم دیوار خونه همسایه را تعمیر کن، شما خوشقول سریع رفتی تعمیر کردی، روز تنظیم سند من در دفترخانه حاضر نمیشم به خاطر عدم حضور من در دفترخانه، شما معامله رو فسخ میکنید، معامله فسخ شد. یا شرط فاسخ گذاشتیم، شرط فاسخ گذاشتیم در قرارداد، گفتیم اگر فلان اتفاق بیفته قرارداد من شما منفسخ، خب قرارداد من شما منفسخ بشه و شما تعهد را انجام دادی. خب دوستان، اینجا بعد از فسخ یا انفساخ هر یک از عوضین باید به مکان سابق بازگردن، خونه من به من برمیگرده، 2 میلیارد شما به شما برمیگرده، یعنی شما رفتی 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون خرج کردی، دیوار خونه همسایه رو تعمیر کردی، اینو چیکارش کنی؟ اینجا شما یه مشروط علی میتوانید اجرت المثل اون زحماتی را که کشیدید مطالبه کنید. از کی؟ از ثالث؟ نه، ثالث که من خود رو تو خونش نشسته، ثالث که نیومده بود بگه خونه من رو تعمیر کنید، ما خودمون اومدیم یک حقی را برای او ایجاد کردیم، پس الان نمیتونی اجرت و مثل از او بگیری، از من مشروطان له باید بگیری، من طرف قرار دادید که این تعهد را بردوشت گذاشتم. پس در بحث انفساخ یا فسخ معامله، اگر قبل از آن که تعهد به نفع ثالث انجام شود معامله فسخ بشه یا منفسخ بشه، این تعهد به نفع ثالث هم از بین میره،
این حقی هم که برای سالس ایجاد شده از بین میره. چرا؟ چون این تعهد به نفع سالس، این حقی که برای سالس ایجاد کردیم در یک ساختمان در معرض ریزش ایجاد شده. این ساختمان در معرض ریزش منظورمون عقد در معرض فسخه، عقد در معرض انفساخه. وقتی عقد فسخ شد یا دچار انفساخ شد، این تعهدی که به نفع سالس ایجاد کردیم هم از بین میره. اما دوستان، اگر بعد از انجام تعهد، اگر بعد از انجام تعهد عقد دچار فسخ یا انفساخ شود، در این صورت این عرضم به حضور شما که تعهد دیگه اجرا شده، شما مشروطان علیه فقط میتونید اجرت المثل اون زحمت جایی که کشیدید بگیرید. از کی؟ از من مشروطان؟ نه. این در خصوص انفساخ و فسخ. حالا بریم سراغ اقاله، اقاله معامله. دوستان، در یک معامله‌ای تعهد به نفع سالس درج شده، در یک معامله‌ای تعهد به نفع سالس درج شده، در این معامله که تعهد به نفع سالس درج شده، فرض کنید که معامله دچار اقاله شود. خب اگر قبل از انجام تعهد من و شما بیاییم و معامله را اقاله کنیم، نمیشه. این تعهد به نفع سالس به قوت خودش باقی میمونه، در خلاف فسخ و انفساخ. چرا؟ اقاله ریشه در توافق مجدد بین من و شما داره. اقاله ریشه در توافق مجدد بین من و شما داره. من و شما با توافق تعهدی را به نفع سالس ایجاد کردیم، دستمون درد نکنه. اما نمیتوانیم با توافق آن تعهدی را که به نفع سالس ایجاد کردیم از او بگیریم، از او سلب کنیم. خب بنابراین من و شما با توافق تعهدی را به نفع سالس ایجاد کردیم، اما دیگه نمیتونیم ازش سلب کنیم. از همین رو میگیم که آقا اگر مشروطون له و مشروطون علی بخواهن قراردادشون را اقاله کنن، یا باید این تعهد به نفع سالس را به قوت خود نگه دارن، بقیه قسمت های قرارداد را اقاله کنن، یا اگر میخواهن این تعهد به نفع سالس را هم از بین ببرند، باید رضایت شخص سالس را جلب کنند. در غیر این صورت اقاله ایشان غیر نافذ است و منوط است به تنفیذ شخص سالس. بنابراین ما گفتیم اگر قبل از انجام تعهد، قبل از اینکه شما مشروطان علیه اون کاری را که باید برای مشروطان له انجام میدادی انجام بدی، اگر قبل از آن معامله فسخ بشه یا دچار انفساخ بشه، این تعهد به نفع سالس از بین میره. ولی اگر اقاله بشه، نه. فرق اقاله با اون دو تا اینه، اقاله یک توافق جدیده. ما با توافق خودمون بدون رضایت سالس حق را برای او ایجاد کردیم، اشکال نداره، این به نفع سالسه. اما نمیتونیم دوباره دست کنیم تو جیبش و این حقی را که گذاشتیم تو جیبش برداریم بدون رضایت او. نمیشه این کار کرد. فلذا در اقاله یا باید معامله را به گونه ای اقاله کنیم که این تعهد به نفع سالس به قوت خودش باقی بمونه، یعنی سایر اجزای معامله، سایر این قسمت ها را اقاله کنیم و این شرط را به قوت خودش نگه داریم، یا اگر این شرط هم از بین بره، این اقاله غیر نافذه و منوط است به تنفیذ شخص ثالث. خب بعد از انجام تعهد چطور؟ اگر شما مشروطون علی تعهد را به نفع ثالث انجام داده باشی و بعد از انجام تعهد ما بخواییم اقاله کنیم چطور؟ این دیگه شبیه فسخ و انفساخ. این شبیه فسخ و انفساخه. یعنی چی؟ اینجا دیگه میگیم اشکالی نداره. اینجا دیگه میگیم اگر بعد از انجام تعهد باشد اشکالی نداره، اما شمای مشروطون علیه مستحق اجرت المثلی. اجرت المثل اون کارهایی که انجام دادی به نفع ثالث. اما اجرت المثل از کی میگیری؟ از من طرف قرار دادی، یعنی مشروطون له. پس بعد از انجام تعهد اگر بخوایم اقاله کنیم شبیه فسخ و انفساخه، ایرادی نداره، ولی شما مشروطون علی از من مشروطون له یعنی طرف قرار دادید اجرت المثل میگیرید. خب مورد بعد که داریم دوستان، بریم سراغ مقایسه تعهد به نفع ثالث با سه عنوان دیگر که شما در پایین صفحه ملاحظه می‌کنید. ما این چهار تا رو می‌خوایم با هم دیگه مقایسه کنیم که پایین صفحه ملاحظه می‌کنید. تعهد به نفع ثالث، تملیک به ثالث، تعهد بر عهده ثالث و تعهد به فعل ثالث. این چهار تا رو می‌خوایم مقایسه کنیم ببینیم که این چهار تا چی میگن. تعهد به نفع ثالث رو که باهاش آشنا شد، من و شما قراردادی داریم منعقد میکنیم، در این قرارداد که داریم منعقد میکنیم تعهدی بر دوش یکی از طرفین بگذاریم به نفع شخص ثالث. مورد بعد که داریم تملیک به ثالث. تملیک به ثالث یعنی چی؟ تملیک به ثالث به این معناست که تملیک به ثالث به این معناست که من و شما در قراردادی که داریم این تعهد را، تعهد نه، این شرط را بگذاریم که مالی به مالکیت ثالث درآید. پس اینجا دیگه تعهد نیست، مالی به مالکیت ثالث درآید، این میشه تعهد به نفع سال. این عضو میخوام میشه تملیک به شخص ثالث. این میشه تملیک به شخص ثالث. تملیک به شخص ثالث، مثال بزنم، من خونه‌مو به شما فروختم به مبلغ 2 میلیارد، شرط میکنیم لپتاپ شما به مالکیت برادر من در آید، این میشه تملیک به ثالث. میشه تملیک به ثالث. پس من خونم رو به شما فروختم به مبلغ مثلا 2 میلیارد، بعد شرط میکنیم که لپتاپ شما به مالکیت برادر من درآید، این میشه تملیک به ثالث. خب دوستان تملیک به ثالث برخلاف تعهد به نفع ثالث نیاز به قبولی شخص ثالث دارد. یعنی تملیک به ثالث وقتی من خونه ها به شما فروختم شرط میکنم، من خونه ها به شما فروختم شرط میکنم که عرضم به حضور شما که لپتاپ شما به مالکیت برادر من درآید، اینجا این شرط نسبت به برادر من نوعی ایجاب است. اگر برادرم این ایجاب را قبول کند لپتاپ به مالکیت او در میاد، و اگر قبول نکند لپتاپ به مالکیت او در نمیاد. این میشه تملیک به ثالث. بنابراین تملیک به ثالث برخلاف تعهد به نفع ثالث نوعی ایجاب است نسبت به شخص ثالث، و تا زمانی که مورد قبول او قرار نگیرد این انتقال مالکیت رخ نداده. تا زمانی که مورد قبول او قرار نگیرد انتقال مالکیت رخ نداده. خب مورد بعد که دوستان داریم تعهد بر عهده ثالث. تعهد بر عهده ثالث یعنی آن که من و شما قراردادی ببندیم، در این قرارداد خودمون تعهدی را بر دوش شخص ثالثی بگذاریم. پس من و شما قرارداد بستیم، در قرارداد خودمون تعهدی را بر دوش شخص ثالثی گذاشتیم، این میشه تعهد بر عهده شخص ثالث. اگر من و شما قراردادی ببندیم و در این قرارداد تعهدی را بر دوش شخص ثالث بگذاریم که این میشه تعهد بر عهده ثالث، اینجا دوستان در واقع ما با یک عقد فضولی مواجهیم. این چون تعهدی را بدون اجازه ثالث، بدون تنفیذ ثالث بر دوش او گذاشتیم، بدون اذن ثالث بر دوش او گذاشتیم، با یک عقد فضولی مواجهیم. شخص ثالث میتونه این عقد فضولی را قبول کند، یعنی این تعهدی را که بر دوش او گذاشتیم بپذیره، یا اینکه نپذیرد و رد کند. مورد بعد تعهد به فعل ثالث. تعهد به فعل ثالث، ما تعهدی را بر دوش شخص ثالث نگذاشتیم، بلکه تعهدی را بر دوش یکی از طرفین گذاشتیم که شخص ثالث را به انجام عملی راضی کند. این میشه تعهد به فعل ثالث. ایرادی هم نداره، فضولی نیست، نیاز به قبول و رد شخص ثالث هم نداره. مثال بزنم برای شما، وقتی شما طلبکار شخصی هستی، من کفیل او میشم، میگم فعلا بهش مهلت بده، من قول میدم تا آخر تیر میارمش، در واقع حاضرش میکنم در دفتر شما و شما صحبتاتو باهاش انجام بده، من خودم قول میدم تا آخر تیر میارمش. من دارم تعهد میکنم، من کفیل، به فعل ثالث. یعنی این تعهد را بر دوش گرفتم که شخص ثالث را به انجام عملی، یعنی حضور در نزد شما، راضی کنم. این تعهد را بر دوش گرفتم که شخص ثالث را به انجام عملی، یعنی حضور در نزد شما، راضی کنم. این میشه دوستان چی؟ این میشه تعهد به فعل ثالث. بنابراین در تعهد به فعل ثالث، در واقع یکی از طرفین این تعهد را بر دوش گرفته که شخص ثالث را راضی کند به انجام عملی. این میشه تعهد به فعل ثالث. پس دوستان ما با این تفاوت‌ها آشنا شدیم. تعهد به نفع ثالث، تعهدی را بر دوش یکی از طرفین گذاشتیم که کاری را برای شخص ثالث انجام بده. تملیک به ثالث، اومدیم یک مالی را می‌خوایم به مالکیت شخص ثالث در بیاریم، گفتیم این صرفاً نوعی ایجابه. تعهد بر عهده ثالث گفتیم فضولیه، یعنی ما تعهدی را بر دوش شخص ثالث گذاشتیم، اینجا نیاز به تنفیذ او داره. و تعهد به فعل ثالث یعنی تعهدی بر دوش من قرار گرفته تا شخص ثالث را برای انجام عملی راضی کنم. خب پس این میشه چی؟ این تفاوت این چهارتا. حالا یک سوال دوستان، سوال این که مثلا فرض کنید در یک قراردادی که بین من و شما منعقد شده، در قراردادی که بین من و شما منعقد شده، من متعهد شوم، در قراردادی بین من و شما، من خونه خودم رو به شما فروختم مثلا 2 میلیارد، من متعهد شوم خودروی خودم را نیز به مالکیت برادر شما درآورم. پس من متعهد شدم خودروی خودم را به مالکیت برادر شما درآورم. این ماهیتا چیه؟ نگفتیم خودروی من به مالکیت برادر شما درآمد،
که بشه تملیک وصالت و نیاز به قبولی او داشته باشه.
من متعهد شدم که خودروی خودم را به مالکیت برادر شما درآورم. میشه تعهد به تملیک به شخص ثالث. این میشه تعهد به تملیک به شخص ثالث. پس اگر در قراردادی که بین من و شما منعقد شده من متعهد بشم، اگر در قراردادی که بین من و شما منعقد شده من متعهد بشم که خودرویی را به مالکیت برادر شما درآورم، میشه تعهد به تملیک به شخص ثالث. این تعهده الان برای شخص ثالث ایجاد شده، اما تملیکی هنوز به این صورت نگرفته. من بایستی بعدن برم اراده خودم مبنی بر تملیک را انشا کنم تا تملیک صورت بگیرد و او هم تازه باید اراده من را قبول کنه تا تملیک صورت بگیره. پس در تعهد به تملیک به ثالث یک تعهدی بر دوش یکی از طرفین گذاشتیم. این تعهد الان بر دوش اون طرف گذاشته شده که او مال خودش را به مالکیت شخص ثالث در بیاره، ولی فعلا انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت رخ نداده. این شخص در واقع متعهده که بره و این انتقال مالکیت را انجام بده، البته اگر شخص ثالث این انتقال مالکیت را بپذیرد. خب دوستان، این تفاوت این چهار مورد. بریم سراغ تعهدات و الزامات قراردادی و خارج از قرارداد. اقاله بعد از انجام تعهد. ببینید وقتی دیگه این تعهد در نفس ثالث انجام شد، قرارداد فسخ بشه، منفسخ بشه، اقاله بشه، هیچ اشکالی نداره. دیگه این تعهد انجام شده، فقط مشروط علیه میتواند اجرت مثل کارهایی را که انجام داده از مشروط له مطالبه کنند. خب بریم دوستان سراغ بحث بعد که داریم، تعهدات و خسارات. دوستان ما با دو دسته از تعهدات و الزامات احاطه شدیم. یکی تعهداتی که ریشه در قراردادها دارن، اسمشون را میگذاریم تعهدات قراردادی، و دیگری تعهداتی که ریشه در قرارداد ندارن، اسمشون را میگذاریم الزامات خارج از قرارداد. من اگر خانه‌ای را به شما فروختم باید سند بزنم، باید تحویل بدم، شما باید پول بدید، من بایستی کارهای مالیاتی خونه را انجام بدم، باید در دفترخانه حاضر بشیم. اینا میشن تعهدات قراردادی. یک سری الزامات هم ریشه در قرارداد نداره، ناشی از حکم قانونه یا ناشی از رفتار انسان متعارف و معقوله. به دیگران آسیب وارد نکنیم، تولید سر و صدا و مزاحمت نکنیم، حقوق غیر مجاز نزنیم، مثلا به ماشین دیگران آسیب وارد نکنیم، با سرعت مجاز و مطمئن نه حرکت کنیم. نمیشن الزامات خارج از قرارداد. دوستان اگر به تعهدات قراردادی زیر پا گذاشته بشه و به واسطه نقض تعهدات قراردادی خسارتی به بار بیاید، طرف قرارداد مسئول جبران این خسارته. پس اگر تعهدات قراردادی زیر پا گذاشته بشه و به واسطه نقض این تعهدات قراردادی خسارتی به بار بیاد، طرف مقابل، طرفی که این تعهدات را زیر پا گذاشته، مسئول جبران این خساراته. اسم این مسئولیت را میگذاریم مسئولیت قراردادی. مثل چی؟ مثلا فرض کنید همین مثال هایی که برای شما گفتم، در قراردادی که فیما بین من و شما منعقد شده، شما فروشنده یا من فروشنده، باید چیکار کنم؟ باید سند به نام شما بزنم، باید تعهد قراردادیه، باید خونه رو تعمیر شما بدم، تعهد قراردادیه. برای سند زدن باید برم عوارض این ملک را تسویه کنم، تعهد قراردادیه. باید مالیاتش رو بپردازم، تعهد قراردادیه. درسته مالیات و عوارض تکالیف قانونی من در برابر شهرداریه، در برابر اداره داراییه، اما الان در قرارداد من و شما برای اینکه امکان تنظیم سند فراهم بشه، تسویه حساب نوعی تعهد قراردادی فیما بین من و شما هم هست. پرداخت عوارض شهرداری تکلیف من در برابر شهرداری است، پرداخت مالیات تکلیف قانونی من در برابر اداره داراییه. اما الان توی این قرارداد برای اینکه من بتونم سند به نام شما بزنم به نقل و انتقال صورت بگیره، این نوعی تکلیف قراردادی من در برابر شما هم هست که اگر نکنم شما خودت میتونی بری حالا با حکم دادگاه و تشریفات بپردازی و بعدا از من مطالبه کنی. بنابراین توجه داشته باشید ما اگر تعهدات قراردادی رو زیر پا بگذاریم و به واسطه زیر پا گذاشتن تعهدات قراردادی خسارتی به طرف مقابل وارد بشه، طرف مقابل میتونه خسارت رو از ما بگیره. اسمش میشه مسئولیت قراردادی. اگر الزامات خارج از قرارداد رو زیر پا بگذارید و خسارتی وارد بشه، باز طرف مقابل میتونه اون خسارت رو از ما بگیره. اسمش میشه زمان قهری. خب الان میخوایم بریم وارد بحث خسارت قراردادی بشیم. میخوایم ببینیم مطالبه خسارت قراردادی چه ارکانی داره. ما برای مطالبه خسارت قراردادی باید چیا را اثبات کنیم؟ مطالبه خسارت قراردادی دارای چه ارکانی هست؟ دوستان مطالبه خسارت قراردادی عرضم به حضور شما که 5 تا رکن داره که در این دو تا اسلاید ملاحظه میکنیم. چون که ما الان واردش بشیم بینش در واقع وقفه میفته، دوستان یک استراحت 5 دقیقه داشته باشی تا بعد از استراحت زنگ بند وارد این بحث ارکان مطالبه خسارت قراردادی میشی. فعلا خسته نباشی.